بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر خدمت شما هستیم و انشاءالله میخواییم برنامه راه روشن رو تقدیم حضور شما کنیم به رسم دوشنبه شبها که این افتخار رو داشتیم و در محضر جناب دکتر ابوالقاسمی بودیم. انشاءالله این برنامه تقدیم حضور شما میشه. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة بن حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعات و فی کل ساعه ولی و حافظ و قائد و ناصر و دل و عین حتى تسکنه ارضک اطاع و تمتع و فی طبیل عرض. سلام دارم خدمت شما جناب آقای خزبانی. خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر، امیدوارم که هرگوری که هستن موفق و پیروز بشن. خدمت دارم.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون جناب دکتر. انشاءالله که بتونیم از محضر شما استفاده کنیم در خصوص موضوعاتی که ارائه میکنیم. خب عزیزان بیننده، عرضم خدمت شما که 3015 سامانه پیامکی ماست، تلفنی زیر نویس میشه، پل ارتباطی ما و شما در این حدود 75 دقیقه که در خدمت شما هستیم انشاءالله میتونید تماس بگید و سوالاتتون رو مطرح کنید. علاوه بر ماهواره از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر، اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر، همچنین کانال ایتای شبکه به صورت زنده و مستقیم میتونید برنامه های ما رو دنبال کنید. اگر 313 رو بفرستید به 3015 لینکی به شما ارسال میشه و از اون طریق عضو کانال شبکه حضرت ولی عصر میشید و برنامه رو به صورت زنده اونجا هم میتونید مشاهده کنید. آرشیو برنامه که در اختیار شماست هم در سایتمون هست و هم در اپلیکیشن. این دو راهی است که شما میتونید به سایت به آرشیو برنامه دسترسی پیدا کنید، برنامه رو اونجا دنبال کنید. و ما در خدمت جناب دکتر هستیم همچون شبهای دیگر. آن چیزی که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره و هدف هست این که بالاخره یه سری مباحثی از طریق فضای مجازی یا کتابی یا مقاله‌ای منتشر میشه و در دسترس عموم قرار میگیره. برخی ممکنه با اون مباحث بالاخره اونایی کشتی میگیرن، مباحث رو از اون دریافت میکنن درست غلط و احیانا نتونن تشخیص بدن. اینجا جناب دکتر زحمت میکشن برخی از این مباحث رو برای ما تشریح میدن که بتونیم راه درست رو پیدا کنیم. جناب دکتر در خدمت شما هستیم. فکر میکنم ادامه بحث کتابای صدری رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد کتاب تحلیل و بررسی انگیزه حرکت سیر الشهدا علیه السلام جناب آقای مهدی صدری بود. اگه اجازه فرمایید لطف کنند، ما در این کتاب آمدیم و خب ایشون شاید بشه گفت اصلی ترین منبعی است که در او انکار قیام به اصطلاح با در مورد سیر الشهدا علیه السلام حالا عدلی مطرح کرده، مطالبی آورده. همه اون مقدماتی که خب ما نقد کردیم، مطرح کردیم و عرض کردیم، روایت بسیار زیادی در همین کتاب دلالت بر چی میکنه؟ قیام میکنه، که امروز هم به بعضی اونها خواهیم پرداخت و یه بخش آخر که جنبندی این کتابه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. متشکرم از زمان. رسیدیم به روایت شماره 171 این کتاب. ما روایت متعددی رو مطرح کردیم، اما روایت 171 رو اگر از زمان لطف کنن. و رب الشیخ مفید و غیره و لم یکن علیه السلام علم به خبر مسلم ابن عقیل. شیخ مفید و دیگران نقل کردن امام حسین هنوز خبر شهادت حضرت مسلم در ظاهر بهشون نرسیده بود، به کو اهل کوفه نامه نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. از حسین ابن علی به برادران مؤمن و مسلمانش سلام بر شما. خدا را شاکرم نامه مسلم ابن عقیل به من رسید، به من خبر داد که شما حسن رأیکم تصمیم درستی گرفتید و اجتماع و ملعکم علا نصرنا و طلب به حقنا، همه با هم جمع شدید بزرگانتون که ما رو یاری کنید و حق ما رو طلب کنید. حقه مگه امامت قابل غصب کردن؟ نه، اونی که غصب میشه چیه؟ خلافت ظاهری است. شما میخواید خلافت ظاهری رو برای ما بگیرید، فسألت الله ان يحسن لنا الثاني، از خدا خواستم که مو خیر برای ما مقدر کنه و شما رو پاداش بده. و شخصت الیکم من مکی یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجه یوم التربیه، در 8 روز گذر بعد از گذر کرده از ذی الحجه، 8 روز ذی الحجه روز سه شنبه روز تربیه از مکه را افتادم. خب سیدو شهدا میگه شما میخواهید کمک کنید من به خلافت برسم، بر امر معروف عادی اونجا نمیره، بر آموزش احکام اونجا نمیره، برای خلافت داره به سمت کوفه میره. متشکرم دادافرمان. این هم یکی دیگه از روایت های این کتاب. روایت شماره 172 رو قبلا خواندیم ولی حالا بله اینجاست. فقال له عبدالله ابن مطیع، عبدالله ابن مطیع به سید شهدا گفت یا ابن رسول الله انشدو که الله فی حرمت قریش، مراقب باش که حرمت قریش شکسته نشه، حرمت عرب شکسته نشه. فوالله لئن طلبت ما فی ایدی بنی امیه لیقتلنک، قسم به خدا اگر آن چیزی که در دست بنی امیه است بخوای تو رو خواهند کشت. پس سید الشهدا دنبال یه مقامی است که الان در دست کی قرار داره؟
بنی امیه.
کدوم مقامه؟ مشخص خلافت. که این روایت رو ما قبلا عرض کردیم، که قبلا آمده بود و این روایت رو ما خواندیم، دلالت دارد که چیه؟ سید الشهدا علیه السلام به دنبال قیام بوده. متشکرم. بریم سراغ بعدی، روایت 173 از روایت‌های بسیار مهم. میگه که وقتی سید الشهدا حالا به نزدیکی کوفه رسید، به حجاج ابن مسروق جعفی دستور داد اذان بگه. اذان گفت، اقامه رو که گفت، سید الشهدا از بیرون آمدند، یک پیراهنی، ردایی، نعلینی، خدا رو حمد کردند، ثنا گفتند. بعد فرمودند ایها الناس انها معذرتون الالله عز و جل و الیکم، من میخوام پیش خدا و شما عذر و حجت داشته باشم. لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، من پیش شما نیمدم تا زمانی که نامه های شما پیش من اومد. و قدمت علی رسولکم ان اقدم علینا، رسول شما نمایندگان شما آمدن که چی؟ بیا پیش ما. چرا؟ فانهو لیس لنا امامون، ما حاکم نداریم. لعلالله یجمع اونا بکه علال هدا، انشاءالله خدا به واسطه تو ما رو بر هدایت جمع کنه. این امام معنی امام ظاهری است، معنی خلیفه است، معنی امام امن اندالله و امام معصوم نیست. وگرنه حال امام معصوم هر یه شهر دیگه. اصلا فرض کنیم بگیم آقا شیعان آمریکا الان مرجع تقلید ندارن، خب مرجع تقلید لازم نیست کشور خودت باشه. اگر مقصود کسی است که میخوای راهنمای تو در مسیر هدایت باشد، خب یه جای دیگه باشه. لیس لنا امام یعنی چی؟ اینی ما حاکم نداریم. شما نامه فرستادید حسین جان ما حاکم نداریم، بیا اینجا حاکم ما شو. فان کنتم علی ذلک فقط جئتکم، اگر بر همون نظر هستید خب من اومدم. فَإِنْ تُعْتُونِ مَا أَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَا أَوْثَقَكُمْ عَقْدَ مِثْلِكُمْ، اگر پیمان محکم بدید میام مثل شما، اگر نه خوشتون نمیاد برمیگردم. متشکرم دارا فرما. خب ملاحظه فرمایید این روایت بسیار مهمه، ادامش هم نکاتی داره. فسکتو، اونا ساکت شدند. به مؤذن گفتن که اقامه بگو. اقامه گفت. سید الشهدا به هور گفتن تو میخوای با اصحابت جدا نماز بخونی؟ گفت نه من با شما میخونم. آمد پشت در حضرت، نماز جماعتی خوانده شد. وقتی موقع عصر شد، امر الحسین ان یتهیأوا للرحیل، سید الشهدا علیه السلام گفتن آماده حرکت بشیم، نماز بخونید، حرکت بکنید. بعد اومدن این صحبتی کردن. اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقوا و تعرفوا الحق الاهل یکن افضل الله، اگر تقوا داشته باشید و حق را به اهلش بدهید، چه حقی؟ خلافت دیگه، خدا راضی تره. از کجا میگیم حق رو به اهلش بدین؟ ادامش. و نحن اهل البیت اولا به وزاد به ولایت حاضر ام علیکم من ها اولا المدعین ما لیس لهم، ما اهل بیت اولا هستیم به خلافت از این کسانی که شایسته نیستن. و سائلین فیکم بالجور و العدوان، نکی دارم به شما ظلم و جور میکنن. و انتم کرهتم اونا و جهلتم حقنا، اونا به شما ظلم کردن، بعد شما حق ما رو چیه؟ نسبت بهش جاهل موندید. و کان رأیکم غیر ما اتتنی کتب کن، اما نظرتون با اون نامه ها فرق میکنه الان. که بعد هور گفتش که قضیه چیه؟ سریفر گفت این نامه ها ببین، دوتا جراب آوردند و دوتا خرج، قبلا ما گفتیم خورجین، دوتا خورجین آوردند پر نامه، شبیه همین قبلا ما خواندیم. متشکرم آقا فرمان. روایت 174 رو هم ما قبلا خواندیم، جای دیگه همین روایت رو که سیدو شلطان من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لأهله لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله، اگر یه حاکم این چنین دیدید فلم یغیر علیه به فعل ولا قول و اشکال بهش نگرفت، خدا او رو با همون حاکم محشور خواهد کرد. این روایت رو هم ما گفتیم که نگیم سیدو شهدا فقط یه امر معروف لسانی خاص خالی میخواست بکنه، نه، به قول ولا فعل. روایت 175 خوانده شده قبلا، دیگه خیلی بهش نمیپردازیم. روایت 176، بله یه لحظه من ببینم، روایت 178
در واقع روایتی است که ایشون استدلال کرده به نظر
خودش، بحث مختلفی آورده، من دارم که همین ها دلت داره که حالت مال حکومت بوده.
دقیقاً
178 لما استکف الناس بالحسین رکب فرسته، وقتی که مردم مانع سید الشهدا شدند سوار اسبش شد، واستنست الناس، به مردم گفت ساکت بشید، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال تبا لكم ایتها الجماعه، نفرین بر شما، و ترحن و بؤسن لکم، باز نوعی دیگه نفرینه، حین استسرختمونا ولهین، شما والهانه به صورت شیدا، واله یعنی کسی که سر از پا نمیشناسه، استسرختمونا ولهین، شما به حالت شیدا از ما کمک خواستید. کمک برای چی؟ گفتن حاکم نداریم، بیا کمک کن. فاسرخناکم موجفین، ما هم به سرعت اومدیم به سمت شما برای کمک شما. فشهدتم علینا سیفا کان فی ایدینا، شما خودتون شمشیر تو دست ما بودید، حالا شدید شمشیر در مقابل ما. و حمشتم علینا نارا اضرمناها علی عدوکم و عدونا، آتشی که ما بر ضد دشمن شما و دشمن خودمان روشن کرده بودیم ضد ما روشن کردید. آقا میبند نبود سید الشهدا بر حکومت نیاد، آتش بر دشمن یعنی چی؟ فاصبحتم علبن علی اولیائکم، شما بر ولی خودتون دارین مخالفت میکنید، دشمن میکنید. و یدن علی اعدائکم، فحلالکم الویلات اذ کرهتموها، کرهتمونا و السیف مشیم و الجعش طامن و الرأی لما یستحضر، اسرعتم الی بیعتنا کطیرت دبا، شما چطور ملخ با سرعت می جهه به بیعت ما، مثل پریدن ملخ سریع آمدید به سمت ما. و تهافتتم الیها که تهافت الفراش، پروانه چطور دور یه چراغ جمع میشه، اینطور دور ما جمع شدید. تو منقض و تموها، بعد پیانو شکستید، با من بیعت کردید. بیعت در چی بوده؟ خلافت دیگه مشخصه. این همه که از متن‌های خیلی مهم که باز دلالت می‌کنه بر چی؟ برای که اینا بیعت کردن، بیعت هم برای مقابله با یزید و بنی امیه بوده. خب این روایت هم خوانده شد، بریم سراغ روایت 179. قبلا اشاره بهش شده، دوباره میگیم حضرت سیدو به شبس ابن ربعی، حجار ابن افجر، قیس ابن اشعث، زی یزید ابن حارث گفتن مگه شما نامه ننوشتین که انما تقدم علی جند لک مجند، مگر شما نامه ننوشتین که حسین جان بیا لشکرت آماده است؟ خب لشکر برای چی بوده؟ بیا لشکرت آماده است، میخواد جهاد بکنه، میخواد جنگ بکنه. این هم یک روایت. متشکرم. روایت 181، اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا، ما رو دعوت کردن که ما رو یاری کنن، نه که ما بیاییم اونجا بهشون احکام یاد بگیم. اینا میخواستن ما رو یاری کنن، فقط اونا ما رو کشتند. دعونا لینصرونا، ما رو دعوت کردن که ما رو یاری کنن، فإن ثم عدوا علينا فقتلونا، اما بر ما هجوم آوردن ما رو دارن میکشن. اینا گفتن ما به شما کمک میکنیم، از ابتدای صحبت گفتن به تو کمک میکنیم. روایت خب بریم سراغ صفحه 200 و دیگه، حالا اینجا بعد ترجمه روایات تکرار هرون بیدین که کتاب یک تعداد روایت میاره، بعد ترجمه و جمع‌بندی چی؟ روایات. در صفحه 246 خب 245 246 عبارتی که مطرح میکنه، میگه دعوت کوفیان سبب شد امام حسین علیه السلام به سمت کوفه برن. ما حسن روایت، بله از روایت فلان معلوم شد که دعوت کوفیان به حسب ظاهر باعث حرکت حضرت به سوی عراق شد. دعوت کوفیان به چی؟ آقا دعوت کردیم یه سفره خوبی برای شما پهن کردیم، یه غذای خوبی به شما بدیم، دعوت کردیم اینجا منبر برید، اینا بوده؟ دعوت کوفیا به چی بود؟ دعوت به این بود که سلوشن بیاد حکومت تشکیل بده در کوفه، دعوت به قیام بود. خب خیلی واضحه. بله حالا به حسب ظاهر، حضرت ظاهری این بود. سوال ما اینه آیا رفتن سید الشهدا برای قیام حلال یا حرامه؟ نبوزو بلوگن سید الشهدا ما یه سفره خوب شرابی برات آماده کردیم بیا، بس سید الشهدا بره در راه شهید بشه. خب نرسید که به اونجا، سید الشهدا نرسید به اونجا، همین رفتن تو مسیر درست بود؟ شما میگید رفتن برای قیام حرام است، تازه اون حرام فردی است، رفتن برای قیام برزد حکومت حرام اجتماعی میشه، شرابخواری حرام فردی است، حرام اجتماعی. شما میگید سید الشهدا دعوتش کردن به یک حرام اجتماعی خیلی سنگین، خروج بر حاکم، حرام دیگه، نه قیام کرد نه تشکیل حکومت داد تا زمان امام زمان. سید الشهدا رفت وسط راه شهید شد، به اونجا نرسید. آن چه حرفی میزنید؟ بریم سراغ روایت 185، میاد در صفحه 247 از امام زین العابدین علیه السلام، ایا الناس ناشدتکم بالله، شما رو به خدا قسم میدم، خبر دارید خودتون که انکم کتبتم الی ابی و خدعتمو، به پدرم نامه نوشید ولی فریبش دادید، و اعطیتمو من انفسکم العهد و المیثاق و البیعه، شما با پدرم بیعت کرد،
بیعت یه مشخص
ولی باش جنگیدید. خب چیکارش مایل کنم میره بعدو. بریم سراغ روایت بعدی، روایت شماره 188 در 188 و هل مولان الباقر علیه السلام ثم بایع الحسین علیه السلام من اهل العراق 20,000 ثم غدروا به، 20,000 نفر از اهل عراق با سید الشهدا بیعت کردند اما خیانت کردند، و خرجوا علیه و بیعته فی اعناقهم فقتلوه، در حالی که بیعت حضرت در گردن اونها بود کشتنش. این بیعت برای چیه؟ بیعت برای خلافت مشخصه، برای خلافت بیعت کردن، ولی بیعت رو چیکار کردن؟ شکست. خب این روایت رو هم عرض کردیم. بریم صفحه 251، در صفحه 251 اهمیت نامه های کوفیان، میزان اهمیت نامه های کوفیان و اعتماد امام علیه السلام بر آن. آیا دعوت کوفیان عامل مستقلی برای حرکت امام شاه علیه السلام شما می رود؟ تا چه اندازه می شود به دعوت کوفیان اهمیت داد؟ یا بگیم اهمیت اصلا نداشته با توجه به سوء سابقه اونها؟ میگه حضرت که میتونست وضعیت رو پیش بینی کنه، البته این بدان معنا نیست که دعوت و نام نوشتن آنها نادیده گرفته شود، چون وظیفه حضرت مشی بر طبق ظاهر دعوت آنها بوده است. وظیفه حضرت اینه. خب سوال، اونا دنبال چی بودن؟
قیام و حکومت،
تشکیل حکومت. وظیفه حضرت اینجا چی میشه؟
اجابت میکنه دعوت، همینه دیگه.
پوسه و ریشبند که نمیشه که، چطور سواری دولا دولا نمیشه. اونا دعوت کردن به تشکیل حکومت و قیام بر ضد یزید، شما میگید وظیفه حضرت هم مشکل بر طبق ظاهر دعوت اونها بوده، پس حضرت وظیفه داشته بره اونجا حکومت کنه، پس چجور بگیم کار حرامه؟ بدون شک شأن امام اجل از آن است که کسی بتواند او را نیرنگ بزند، ولی جایی که امام مأمور به رعایت ظاهر است آنچه را میداند نادیده فرض میکند، برای این درسته. تمام روایتی که حاکی از عدم صداقت و استواری کوفیان است، لفظ قدر کید خودعه در آن به کار رفته، اشاره به همینه. ظاهر قضیه اینه، حضرت مجبور بود سید الشهدا که ظاهر رو مراد کنه، نه اینکه واقعا فریب خود باشه. اینو ما قبول داریم، ولی سوال ما اینه دعوت کوفیا به چی بود؟ دعوت به حرام بود. سید الشهدا میگه خب حالا فعلا بریم کار حرام انجام بدیم، نعوذ بالله تو هم کشته بشه. این نبوده که، خود رفتن به سمت این کار حلال بوده.
درسته.
بریم سراغ روایت 194. روایت 194 قالت ترماح ابن حکم لقیت حسینن و قد امترت لاهلی میرتن. سید الشهدا رو دیدم، برای خانوادم یه مقداری وسایل آماده کرده بودم، شمی بردم. قلت و اذکر رو کفی نفسک، مراقب خودت باشی. لا یغرنک که اهل الکوفه، اهل کوفه گولت نزنن ها، قسم به خدا بری اونجا کشته میشی. و انی لأخاف ان لا تصل علیها، اصلا میگه اصلا نزنن به کوفه برسی. فان کنت مجمعا علی الحرب فانزل اجع، اگه تصمیمت حتمیه که به جنگی، یعنی چی؟ این سید الشهدا تو مسیر تصمیم جنگ داره، بیا به منطقه عجع، کوه محکمی است، ما هیچ وقت اونجا شکست نخوردیم، اهل بیت منم هستن، یاری شما میکنن. سید الشهدا جواب دادن این نبینی و بین القوم موعدا، یه قرار دادی من با این قوم بستم، اونا بیعت کردند. اکرهو ان اخلفهم، دوست ندارم من خلف وعده کنم. فَإِنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنَّا، اگر خدا بلاها رو دفع کرد، فَقَدِيمًا مَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَكَفَى، خب طولانی است که به ما نعمت داده. وَإِنْ يَكُنْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، اما اگر اون چیزی که مقدر است که شهادت است، فَفَوْزٌ وَشَهَادَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. یعنی ترماح ابن حکم میگه حسین جان شما تصمیم جنگه، تصمیم به جنگ داره سید الشهدا. حالا این جمله تصمیم به جنگ، برنامه جنگ، دعوت به جنگ، بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد، خیلی مهمه، چون اساسی ترین شبهه که آیون مطرح میکنن امشب ایشالا بهش میپردازیم و جواب میدیم، خیلی ساده با همین یک کلمه حل میشه. متشکرم از شما. خب اینا هم عرض کردیم، بریم سراغ صفحه 256. در صفحه 256 روایتی رو مطرح کرده، حالا ببینیم اگر بله صفحه که اینو خونی پره، اینو عرض کردیم که سید الشهدا فرمودن قد کان بیننا و بینها اولای القوم قولون، تو قبلی این بود که وعده ای بوده، اینجا قولونه،
وعده اینجا
ما به همون تره ما و این قوم یک قولی دادیم، یه حرفی زدیم، لسنا نقدر و محوال الانصراف، نمیتونیم برگردیم. ولا ندری علامت انصرف و به نابه به مولو موفی آقابتون، نمیدونیم آقابت چی میخواد بشه، هرچی خدا مقدر کنه همان خواهد شد. خب پس سید الشهدا میگه که چیه؟ ما یه وعده ای کردیم به اینها، وعده حکومته، اونا با ما بیعت کردن، لذا من نمیتونم اینجا کنار بذارم، باید برم به سمت اونا، حجت بر اونا تمام بشه. در صفحه 261 یک تحلیل های خوبی برای برخی از روایات داره، تحلیل های بسیار خوبی انجام داده که سوال اصلی هم اینه، پاسخ اقناعی در برخی از روایات. از روایت 69 و 70 استفاده شده که خاندان عقیل حاضر به بازگشت نشدن، گفتن یا انتقام میگیریم یا کشته میشیم. واقعا همینه؟ یعنی امام حسین فقط به خاطر انتقام مسلم رفتن؟ نه، اینها برای ساکت کردن و قانع کردن برخی مخاطبانه. و اگر حضرت میخواست برگرده، میشد قوم خاندان مسلم بگن نه ما حتما الا ولابد خون مسلم میخوایم؟ امام حسین میگه میخوام برگردم، قوم مسلم میگه نه
ممکن نه.
آیا ممکن است حجت خدا در تنظیم برنامه های آیندهش که تأثیر مستقیم بر سرنوشت تشیع و آینده امت دارد فقط با استناد به مشورت بنی عقیل تصمیم بگیرد؟ قطعا پاسخ منفی است. این احتمال تقویت شده که کلام حضرت با آنان به معنای اجازه بازگشت و برداشتن بیعت از ذمه آنها بوده. ما ترونی که تو اون روایت به خاندان موسی بودن، ما ترون تصمیمتون چیه؟ اینه که حالا که حتی موسی شهادت دستید همین مصیبت برای شما کافی است، بخواید میتونید برگردید. اونا گفتن نه، ما تا آخرین نفس میمونیم و انتقام مسلم رو میگیریم، چون هنوز مسلم که شهید نشده که. گفتن ما تا آخرین نفس با شما هستیم. این یعنی این، نه این که بگن سیر الشهدا هدفش گرفتن چی بوده؟ قصاص مسلم. بعضی از روایت ها میگه که امام حسین حتی بعد از ملاقات با هور هم تصمیم به ادامه سفر داشت. بعضی ها میگه در جلسه‌ای که با هور داشتن خواست برگرده. این چی جوریه؟ میگه بستگی داره ببینیم زمان این حرکت ها چیه. ممکنه که ترمه زمان رو اشتباه گفته باشه، قبل از دیدار با هور بوده. ولی به هر صورت در بعضی از روایات آمده که سید الشهدا علیه السلام وقتی دیگه به خود کوفی ها رسید، کوفی ها رو دید و کوفی ها مخالفت کردن، گفتن برمیگردن. یعنی چی؟ علتش هم خیلی روشنه، میخواستن حجت بر کوفی ها تمام بشه. آیین کوفی، شما به من حسین گفتین بیا امام ما شو، خلیفه ما شو، ما پشت سر تو به جنگ یزید و عبیدالله زیاد اینها خواهیم رفت، من اومدم شما هم هستید. این است که آقا یه نماینده فرستاد و شد الان خودم هستم، حاضرید یا نه؟ گفتن نه. خب برمیگردن. حجت بر شما چی شد؟
تمام شد.
تمام شد. پس اینکه آیا امام حسین علیه السلام میخواست برگرده مشکلی نداره. البته در صفحه 264 ایشون یه تحلیلی راجع به تصمیم بازگشت داره که سید الشهدا میدانست که دشمنان او را رها نکرده به قتلش میرسانند. صحیح نیست به جهت این آگاهی خود را تسلیم دشمن کند. حضرت مطابق تکلیف ظاهری تصمیم بازگشت یا تغییر مسیر داشت و از آنها خواست که او را به حال خویش باز بگذارند تا برگردد، ولی دشمن نپذیرفت. حقیر عرض میکنم ملاقات با دشمن چرا سبب شد حضرت برگردن؟ چون حجت تمام شد دیگه، الان دیگه حرفی اهل کوفه نمیتونن بزنن. این تیکه رو باید به این ما زمینه بکنیم که بله خب حالا دشمن مده راه و بسته، این همه مسیر شما باید اینشون راه رو بستن دیگه، تمام شد، خب دور بدن این طرف دیگه. نه، حجت بر اهل کوفه تمام شده. حالا که حجت تمام شده، من حسین میتوانم برگردم. دیگه کس نمیتونه بگه آه حسین آه نیامدی، اگر میامدی ما چه میکردیم؟ خب اومدم، شما که منو دیدید. یا بحث اراده بازگشت پس از ملاقات با هور. به هر صورت ما ملاقات با هور رو دلیل نمیدانیم، آن چیزی که دلیل است متصل شدن به کوفیان است، چون خود حضرت تو اون جلسه میگن و ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین انصرفتو انکم، شما خودتون نامه نوشتین، خودتون الان میگین خب برمیگردم. پس اون کسایی که نامه نوشته بودن حجت برشون تمام
شده.
بنابراین علت این که حضرت فرمودند ما میخوایم برگردیم این بوده. بریم صفحه 271. حالا یا میخوایم یا برنامه بریم؟
اگر صلاح میده
ببینیم خدمت
نسیم برمیگردیم خدمت شما و بینندگان خواهیم بود. از دوانه تلفنی که زیرنویس شده پول ارتباطی ما و شماست، از اینترنت با ما تماس بگیرید، نقطه نظراتون رو در خصوص مباحثی که ارائه میشه به ما منتقل کنید، سوالات مطرح کنید، جواب دکتر ان شاءالله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. فاصله میگیریم و برمیگردیم.
از قدیم تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام مبینی یا حبلان متین، صراط خدایی و عین الیقین، توی جان احمد، توی مرتضی که اکمل شده است بودنت اصل دین، توی آن که بعد از محمد ولی است، توی آن که حلال هر مشکلی است، که فرموده در بارت مصطفی علی مع الحق و حق و علی. یا علی تاب نور ولای تو، روشنگر جهان، حاشا که یا علی یک دم و یک نفر از تو جدا بمانم. دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگر چه رها شد مسیر قدیم، اگر چه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار، که جاری شود حق به امر امین. بیای که باب و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم قرب تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار منی. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیم، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن و از محضر جناب دکتر ابوالقاسم بهره‌مند می‌شدیم در خصوص کسانی که این گونه می‌اندیشند که قیام بالاخره در عصر غیبت قیام جایز نیست و حتی قیام حسین علیه السلام رو یک مورد خاصی قلمداد می‌کنند. جناب دکتر اینجا هستن و روایات ادله که خود اونها حتی آورده بودن رو بررسی کردن و اتفاقا نتیجه برعکس رو به ما میده و خیلی موافق نظر ما هست که قیام جایز هست اگر نگیم واجب است. استاد در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اینشون دیدگاهی در مورد قیام سید الشهدا علیه السلام داره. نکته دیگری که هستش بحث جلسه سید الشهدا با عمر سعد است. این جلسه درش مطالبی مطرح شده و ادعاهایی شده. از جمله اون ادعاها این است که سید الشهدا خواست با یزید بیعت بکنه. البته اینجا پیشنهاد بازگشت پس از ملاقات با عمر سعد لعنه الله رو نوشته. خب ما قطعا پیشنهاد بازگشت رو از قبل او هم داریم، چون حجت تمام شده دیگه، نداشتن برگرده.
بله.
اینکه آقای امام حسین ترسید، نه، حجت رو تمام کرد، حالا میخواد برگرده. اینکه گفته باشن میخوام برگردم، بله، اما در اینها آمده که تو بعضیشون که حسین ابن علی حاضر است که با مثلا با یزید بیعت بکنه. آیا اینها قبول چنین متن‌هایی؟ ما یقین داریم سید الشهدا متعدد در روایات مختلف فرموده مثلا این متنش یه چی؟ فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُهُمْ فَأُعِيدُكُمْ بِاللَّهِ، میگن زهیر گفت به اهل کوفه، شما رو به خدا قسم میدم اگه کمکش نمی‌کنید اقلا حلو بین هذا الرجل و بین یزید بذارید بشه یزید خودش صحبت کنه، با یزید خودش به یزید صحبت بکنه. یا این متن که ادعا میکنن از مال اهل سنته، امام حسین فرمود که اختاروا منی خصالا صلاتا، یکی از خصال انتخاب کنید، یا برمیگردم همون جایی که اومدم مکی آمدنه، اما ان از اعیدی فیر یزید ابن معاویه، با یزید بیعت میکنم، فیرا فی ما بینی و بینه و رعیت هستم دشو بگیره، یا این که من رو بفرستیم به یکی از مرزها مرزبانی کنم، با یزید بیعت کنه امام حسین استایی آقا مزدیلا یو با یو مثلا قطعا یا این متنه که الا والله ما اعطا و ما ذکر و ناس و ما یزعمون من ان یضع یده فی ید یزید ابن معاویه. این رو عقبت ابن سمعان غلام اطرباب میگه، میگه با حضرت بودم جدا نشدم، به هیچ وجه هم چه حرفی نزده، ولیکن نوقال چیزی که گفت دمونی فالعدهب فی هذه الارض العریضه، رها کنید من برم تو این بیابونو، حتی ننظر ما یسیر امر الناس، بیام آخرش به کجا میرسه. پس این که گفته باشن با یزید، نه، این رو من نمیپذیرم به هیچ وجه. کسی دیگه گفته با یزید بیعت میکنه،
چرا؟ قابل قبول نیست. خود همون متن نگاه کنید، سرتش با هم نمیسازه دیگه.
سید الشهدا علیه السلام میداند که یزید تصمیم قطعی به قتل حضرت داره. عبید الله که سرخود نمیخواد امام حسین رو بکشه، تو مکه و مدینه که سرخود نمیخواستن امام حسین رو بکشن، مروان ابن حکم و دیگران از اول با دستور یزید دنبال کشتن سید الشهدا بودن. حتی اگر تسلیم هم میشد چه اتفاقی رخ میداد؟ همانطوری که حضرت مسلم رو بعد از اسیر شدن به شهادت رساندند، سید الشهدا رو هم بعد از اسیر شدن به شهادت میرساندند. حتی توی یکی از متنها شبیه این آمده که یه شخصی گفت، حضرت گفتن همون خون مسلم برای تو وسته، همون خونی که از مسلم ریختی برای تو چیه؟ کفایت میکنه. کفایت نمی کند تو را که خون مسلم گردنت، میخوای یه خون دیگه هم گردنت بیفته؟ یه شخصی میگفت آقا بیاید بیعت کنید به با یزید و اینها، هم شرفی بهش دادن. پس مشخصه که تسلیم شدنی در کار نبوده به هیچ وجه. اینجا حداقل بشه دلیل، حالا چون یا سید الشهدا میدانستن که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم شما شهید خواهید شد، شما که شهید میشی، حالا که مقام شهادت برای سید الشهدا قطعی است، بیاد ذلیلانه اون مدلی که اسیر بشه و بره اونطوری شهیدش کنن، یا مردانه بجنگه و در جنگ به شهادت برسه، کدام بهتره؟ تصمیمش گرفته مشخصه. پس این رو که ما نسبت بهش یک تحفظی داریم و قبول نمی کنیم. اما بریم سراغ صفحه 279. در صفحه 279 به اون بحث اصلی می رسیم. خب حالا اینی که من عرض کردم اون عبارتی که خوندم اینجاست. فی روایت طبری قال علیه السلام ایها الناس اذ کرهتمونی فدعونی انصرفنکم الی معبد من الارض، راه کنید برگردم. قیس ابن اشعث گفت اولا تنزلوا علی حکم بنی عمک، بیا ببین اونا چی حکم میکنه، ببین یزید چی حکم میکنه. فانه لن یراک الا ما تحب، یزید در مورد تو تصمیم بد نخواهد گرفت. ولن یصل الیک من مکروه، یزید بر تو بد نخواهد داشت. حضرت فرمودن که انت اخو اخیک، تو همون آدم سابقی. اتورید و انیتو بکر بنو هاشم به اکثر من ده مسلم رقیل، خون مسلم هنوز گردنته، میخوای یه خون دیگه از بنی هاشم گردنتو بیفته؟ لا والله لا اعطیه هم به یدی اعطا از دلیل، یعنی من بیام تسلیم بشم، تسلیم شدن همانو کشته شدن همان. ولا اقر اقرار العبید یا لا اثر فرار العبید. خب پس نگاه کنید، این که سید الشهدا خواسته باشد با یزید بیعت بکند، این 100% باطله، معنی نداره، چون یزید قطعا سید الشهدا به شهادت میرسوند. تو چه این موقعیتی حضرت چیکار میتونه بکنه؟ حجت رو برای مردم تمام کرده، وایس اینجا بیشتر متهم میشه که میخواد چیز کنه. خب برمیگردم، خود برگشتن بیشتر تمام کردن حجت بر اهل کوفه است. اگر تا اینجا نمی آمد حجت تمام نمی شد، حالا که آمده اگه بر نگرده حجت تمام نمی شه. بعد دیگه من رو بر می گردم، حالا که من بر می گردم شما بهانه ای ندارید، یعنی گفتم شما خلافت رو دارم بر می ریزم، خب من بر می گردم دیگه تمام شد. این راجب چی؟ راجب این نکته ای که می خواستم عرض بکنم. اما بریم سراغ صفحه 279. صفحه 279 انقلاب، مبارزه یا دفاع، مهمترین بحثی که هست همینجاست. بسیاری از کسانی که درباره زندگی و سیره امام حسین علیه السلام سخن گفتند، حرکت و مخالفت حضرت را انقلابی علیه دستگاه حکومت دانسته. خب ده ها روایت بود، خود تو آوردی روایت رو. جمعی آن را جهاد و مبارزه با یزید تلقی کردند. خب بابا اگر مبارزه با یزید بود پس با کی بود؟ توجه با روایات و آثار موجود در کتب فریقین کاملا روشن است که حضرت هرگز آغازگر چی نوشته؟ مبارزه و جنگ نبوده و عبارت صحیح و دقیق درباره حرکت آن حضرت دفاع است، نه انقلاب، شورش، قیام، جنگ، مبارزه. آقا حضرت از همون مدینه آغازگر مبارزه بود، پس چی حضرت شروع؟ اونی که هستش جنگ نظامی است، نه جنگ سیاسی و جنگ قدرت. مقابله با حکومت یزید از همون مدینه سو شروع شد، اما جنگ نظامی را حضرت شروع نکرده.
اون جنگ تن به تک روزه.
یزید میخواست به اجبار از امام بیعت بگیرد، حضرت امتناع کرد. این امتناکت خودش شورشه. شورش یعنی چی؟ امتناع از بیعت میشه شورش. چون گفتیم امام حسین قبلا هم عرض کردیم اون حضرت علی است که میگه خب بیعت نکردید برید، اما یزید نمیگه بیعت نکردید برو. یزید بیعت نکنی یعنی باید کشته بشی. ترامپ میگه یا با مایی یا با ایران نابود باید بشی. این مدلیه. پس خود بیعت نکردن با یزید قبلا توضیح گفتیم، روایتش هم آوردیم. سید الشهدا علیه السلام فرمودن چی؟ اگر دیدی یک خلیفه ای داره ظلم میکنه باش مقابل نکردی با اون محشور میشی. سید الشهدا داره مقابله میکنه با اونها. این واکنش حضرت مخالفتی بود که خشم او را برانگیخت و فرمان قتل ایشان را صادر کرد. نه، یزید از قبلم گفته بود، از اول گفته بود. آنها به مدینه و مکه مأموران فرستاده بودند و میخواستند حضرت را به قتل برسانند، لذا حضرت مجبور شد برای حفظ جان خودش از اینجا خارج شود. خب چرا مجبور شد؟ چون بیعت نمی کرد. خود همین بیعت یعنی چی؟ یعنی جنگ، یعنی مبارزه، یعنی قیام، قیام با یک حکومت. آقا من میخوام با شاه بجنگیم. خب با شاه بیعت نمی کنیم در مرحله اول. شاه میگه زندان، با شروع کنیم جنگ مسلحانه. نه، اسم این انقلاب نیست. انقلاب پس چیه؟ امام خمینی بدون هیچ مخالفتی با شاه روز اول رفت بالا منبر، مردم هر چی سلاح هر کجا داریم بیاریم، میخوایم بریم شاه و ساقط بکنیم، اینجوری بوده؟ اصلا معنی نداره انقلاب اینجوری. انقلاب زمینه چینی داره، مقدمه چینی داره، کار سیاسی داره، نیرو جمع کردن داره. سفر به سوی کوفه پاسخ به دعوت کوفیان بود که به حضرت نوشتن نزد ما بیا تا به راه حق هدایت شده بران اتفاق نماییم. یا گفتن ما امام نداریم. آقا چرا حذف کردی اون دیگه؟ چون ما حاکم نداریم، بیا حاکم ما شو. بابا خوش انصاف دیگه، اینه که خودت را آوردی روستشو. گفتن اگر شما تشریف بیاورید ما خودمان حاکم کوفه نعمان بن بشیر رو از اونجا بیرون میکنیم. ما خودمان نه، بیا با هم دیگه میریم، با هم میخواییم بجنگیم. پس از پیمان شکنی کوفیان امام بیعتش را از همراهان برداشت، ولی عده‌ای از اصحاب وفاداری خویش را اعلام نمودند برای دفاع از آن حضرت و حفظ جانش، تا آخرین قدم ثابت قدم ماندند بر این درسته. اما قبلش حضرت برای تشکیل حکومت اونجا رفته، برای جنگ با یزید. اگر طلب کردی آنچه را در دست بنی امیه است تو را میکشند. نعمان ابن بشیر نه، اونی که دست بنی امیه است. چرا اینقدر مقام سیدی شد؟ یعنی امام حسین میخواست ببینه نعمان ابن بشیر عامل کوچیک بنی امیه تو کوفه کنار میره، نه اگر رفت بیاد اونجا بشینه. زشته به قرآن این حرفا زدن در مسجد شهدا. روایتش هم خودتون آوردید. حالا اگه یه نفری بود روایت رو نیاورده بود یه چیزی، خب مسئله اینه نمیان مردم کل روایت رو بخونن، فقط جنبندی ها رو میخونن. تو جنبندی آقا اینا گفت چقدر روایت آوردینم جنبندیش. خب روایت رو دقیق بخون ببین چی نوشته، اصلا این جنبندی با اون روایت میسازه یا نه. در بخش ششم تحت عنوان تصمیم بازگشت، آثار و روایتی که بر اراده و پیشنهاد بازگشت دلالت داشت نقل شد. چگونه ممکن است کسی که شورش شور انقلاب نموده، به جنگ مبارزه با دشمن پرداخته، از او درخواست بازگشت داشته باشد؟ جواب: چون میخواست حجت رو تمام بکنه. مردم گفتن ما حاضریم، سید الشهدا گفت باشه آمد، مردم زدن زیرش، سید الشهدا رفت کنار. لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. قیام حجت به آقا همه شما روایتشو خوندید. امیر مؤمنان فرمود اگر اینقدر یار داشتم قیام میکردم. امام صادق گفت اگه بنده گله گوسفند یار داشتم قیام میکردم. خب اینا چیه پس؟ حجت و تمامش که او گفت ما یاریم، گفتن باشه اومدیم، گفتن نیستیم، خب رفت کنار. امیر مؤمنان گفتش که سرها رو بتراشین بیای بجنگیم، نیومدن. مگه میشه حضرت علی بگه بیای میجنگیم، بعدا میگه نه نمیجنگیم، باید بیعتم بکنه؟ خب بله، اون موقع گفتن میایم، بعد گفتن نمیایم. خیلی روشنه. لذا اگر های شخصی مردم گفتن آی عالم دینی که شرایط قیام داری بیا ما پشتیم، اومد مردم نیومدن، اون عالم حق داره بکشه کنار. اما اگر مردم موندن اون عالم هم باید بمونه. میگه خیلی روشنه. نمیدونم چقدر مسئله غامضیه. نه امام حسین چی شد برگشت؟ خب گفتیم چی شد برگشت، حجت تمام شد. اونا هم گفتن نمیدونم، حالا میخواد برگرده. امیر مؤمنان اون روزی که گفتش که سر به تراشیم بیاین، اگه حضرت اون روز خودش نمیومد چی میشد؟ مردم با سر تراشون. خب گفتی ببینن بیاین، خودش چرا نمیادی؟ حسین جان گفتی بیاین، ما آماده ایم، تو نیومدی، حجت باید تمام بشه دیگه. به شواهدی دیگر در این زمینه توجه فرمایید. حالا نگاه کنید اینجا یه عنوان باز کرده: حرمت جنگ در ماهای حرام. یسالون که عن الشهر الحرام قتال فیه، قل قتال فیه کبیر. آقا روایت از امام رضا داریم تو ماه حرام حرمتش باید حفظ بشه. امام حسین رو کشتن، حرمتشون نگه نداشتن. ببینید چقدر بده. خب امام حسین حرکتش 28 رجب بوده تو ماه حرام، از مکه تا ذوالحجه ماه حرام، روز عاشورا مقال دشمن ماه حرام. چگونه ممکن است امام حسین حاضر شود قانون الهی را زیر پا بگذارد، در ماه حرام به جنگ و مبارزه پردازد؟ جواب گفتن که یه بند خدایی زمانی که توی زمان شاه اعلام میکردن که ممنوع کسی بیاد، من آمده شده اعلام میکردن وضعیت فوق‌العاده و اینها،
وضعیت نظامی بوده،
بله حکومت نظامی، حکومت نظامی ساعت 10 شروع میشد، ساعت 9 یه نفری داشت رد میشد یه سربازه، یه چی بهش گفت و تا مدر سرباز تفنگ رو در برد زد کشتش. چرا کشتش؟ گفت یه آدرسی از من پرسید تا 11 نمیرسید. بعد میگشتمش. آقا قتال حرام است اما قیام سیاسی هم، جنگ سیاسی هم حرامه. شروع نکرده، شروع به چی نکرده؟ نگاه کنید شما، مگه راه امام حسین رو نبستن؟ راه امام حسین رو بستن دیگه. پس وقتی که این جنگ شروع شده، روز عاشورا امام حسین گفت من شروع به جنگ با اینها
نمیکنم.
آقا این که چند قبل راتو بسته، نه اون شروع به جنگ نیست، اون قتال نیست. قتال یه اصطلاح خاصه،
اون جنگ تن به تن بساطه،
اون جنگ به تن به تن که منجر به کشته شدن میشه قتال. اون تو ماه حرام نباید انجام بدید. تازه اون هم برا دو جا حلال میشود. یک، کسی که شروع کنه به شما بجنگه دفاع از خودت، یا نه اصلا من تو منطقه دشمن رفتم او شروع به تیراندازی من کرده، من که جنگ رو نکردم، او زده من رو. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای حج رفتن، کفار چیکار کردن؟ خب ایام حج ما با نمی جنگیم، ایام حج تو منطقه کفار هم میشه رفت، ولی اگر اونجا تو منطقه کفار به پیغمبر میخواستن آسیب بزنن مسلمان چیکار میکردن؟
وظیفه‌شون بود دفاع کردن.
آقا پیغمبر شما تو ماه حرام اومدی تو منطقه مشرکین، میگم یعنی چی؟ خب بله اومدم تو منطقهشون، جنگ قتال نکردم. روایاتی هم که مطرح میکنه، یکی از روایتاش اینجاست، روایت 218 تصویراتون آتا فرمان دفع الالهور کتابون، یا دفع کتابون من عبیدالله ابن زیاد، نامهی به هور داده شد از عبیدالله ابن زیاد، فجعجل به الحسین هین یبلوغ که کتاب، یبلوغ که کتابی نامه من که رسید رای اصول بند، ولا تنزل الا بالعراء، فقط یه جایی باشه که درخت نباشه، آب نباشه، فی غیر حسن ولا ما، نه دژ باشه نه آب. هور اونها رو مجبور کرد در جایی که نه آب بود نه شهر منزل بگزینند. زهیر ابن قین گفت انی والله ما اراه یکون و بعد الذی ترون الا اشد مما ترون. حسین جان از این به بعد بدتر میشه، الان روز اوله، اینا هم کمن. ان قتال هؤلاء الساء احبن علینا من قتال من یأتینا بعدهم. اگه ما الان پر رو 2300 تا نیروشو بکشیم راحت تر ها، صبر کنیم بیشتر میشن. فلا امری لیأتین لیأتیننا یا لیعتینا بعدهم ما لا قبل لنا به، یقینا بعدش اینقدر آدم میاد حضورمون نمیرسه. امام حسین علیه السلام فرمود ما کنت لعبدهم بالقتال، من شروع به جنگ نمی کنم. ای آقا راتو بسته، این اینکه جنگ نیستش که، قتال این نیست، قتال اینه که شمشیر بذاره زیر گلو باهات بکشه، این میشه قتال. امام حسین توی مکه شمشیر زیر گلو کسی گذاشته؟ تو مدینه شمشیر زیر گلو کسی گذاشته؟ نه. تو جنگش هم این کار نمی کردن، مگه اینکه طرف مقابل شروع کنه بعد چی؟
از خودش دفاع کنه.
این که خیلی مشخصه. آقا چی ها با چی قاطی میکنین؟ دوباره بریم نگاه کنیم چی نوشته. اولین شاهد امام حسین علیه السلام در ماه حرام بوده است، پس در ماه حرام نباید اقدام به جهاد و جنگ بکنه. در ماه حرام نباید به جنگ، آخه جنگ سیاسی ساقط کردن حکومت اصلش جنگ سیاسیه. بله منجر به جنگ نظامی هم
گاهی از
ممکنه بشه. ما تو ماه حرام سیاسی رو شروع میکنیم، اگر او خواست ما رو بزنه ما از اون دفاع میکنیم،
اگر کاری نکرد ساقط کردن نظامشو بعد از ماه حرام هم انجام میدیم. این اشکال داره؟ خلاف شرع نیستش. گفتیم در دو جا میشود چیکار کرد؟ تو ماه حرام هم جنگید. یک، جایی که طرف مقابل خودش به شما حمله کرده، دفاع. دو، جایی که طرف مقابل اساساً حرمت ماه حرام را قبول ندارد. یه مسئله فقهی همه علما گفتن، از متقدمی گفتن تا الان، وقتی خودش حرمت ماه حرام را قبول ندارد و تصمیم به کشتن تو دارد، میتوانی شروع بکنی. سوال، یزید تصمیم به کشتن سید الشهدا داشت نه؟
قطعا.
پس اصلا فرض کنیم شروع قیام سید الشهدا اینطوری باشه. خیلی از کشورها مخالفینشون کی مخالف شدن؟ وقتی که حاکم تصمیم به کشتنشون گرفت، اینا شدن اپوزیسیون، شروع کردن جنگیدن با حاکم. از زمانی که حاکم تصمیم به کشتنشون گرفت شورش شروع کردن. این که حاکم تصمیم به کشتن گرفت یعنی دیگه ما انقلاب نکردیم، دیگه ما قیام نکردیم، این چه ربطی داره؟ شما نهایتاً میتوانی بگی آقا اگر حاکم خیلی ظلم کرد خواست شما رو بکشه، شما حق قیام دارید. این چه ربطی به این داره که این قیام نبوده؟ واقعا اعتبارشو نمیفهمم. پس اولی ماه حرام بودن، دومی موضع دفاعی، موضع دفاعی بودن سیدالشهدا. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، امام باقر و صادق علیهم السلام فرمودن نزلت فی رسول الله و علی و جعفر و حمزه و جرت فی الحسین ابن علی علیه السلام. امام حسین از خانش به غیر حق بیرون شد. خب به غیر حق بیرون شد، چه ربطی به این داره که کارش قیام نبوده؟ پیغمبر برزه دهل مکه قیام کرد یا نه؟ نزلت فی رسول الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام کرد دهل مکه، چون جنگید. جنگ بدر چی بود؟ آخرش اینکه مکه رو فتح کرد. خب بنابراین این تحلیل که بیان بگیم چون سیدالشهدا علیه السلام تو ماه حرام این کار رو انجام داده، این غلط بوده، این قطعا قیام نیستش، این شورش نیستش. بریم صفحه 200 و حالا دیگه روایت‌ها رو مطرح میکنه که بله موضع دفاعی بوده، سیدالشهدا مظلوم بوده، میخواستن بکشنش. خب روز عاشورا بله اینا همش مشخصه، اینا بوده، ما منکر این نیستیم. تا صفحه 295، در صفحه 295 از آن چه گذشت معلوم شد شروع مبارزه از طرف دشمن بود. آقا چه مبارزه ای؟ مبارزه نظامی؟ بله، اما مبارزه با حکومت به صورت بیعت نکردن نه، شروعش از طرف سیدالشهدا بود. فرمان ابن زیاد بود که برای حضرت سختگیری شود. خب چرا نمیگه که تو مکه میخواستن بکشن، تو مدنه میخواستن بکشن؟ این لشکر دشمن بود که میخواست حضرت یارنش رو نابود کنه، از مکه میخواست، از مدنه میخواستن. دشمن همه راه ها به روی امام حسین و یارنش بسته بود. خب یعنی چون راه رو بسته بود، تو مکه اگر این کارو میکرد نمیشد حضرت بجنگن؟ امام حسین به صورت اعلام فرمود که من آغازگر مبارزه نخواهم بود. آغازگر یعنی اونام شروع نکردن، من آغازگر نیستم. آقا راه تو بستن، اگر بستن راه آغاز مبارزه نباشد، چی آغاز مبارزه است؟ شمشیر کشتن برای کشتن رسمی، تصمیم جدی برای کشتن، اون میشه مبارزه، اون محل آخره. سیدالشهدا علیه السلام آغازگر نبود. تو چی؟ تو اون مبارزه نظامی محل آخر. وگرنه اگر شما پایین ترش رو نظامی حساب بکنی انجام شده، پس حضرت آغازگر نیست. اونا شروع کردن، زهیر بن قین هم راست میگه، اونا شروع کردن، آقا بذاری بکشمشون، راه رو بستن. حضرت بابا شروع نکردن نه، آقا راه تو بستن، باشه این شروع حساب نمیشه. اونی که قتال ممنوع است در ماه حرام نباید باشد، اون مرحله است. امام حسین به صورت اعلام فرمود من آغازگر مبارزه نخواهم بود. بله ما قبول داریم. در آخرین رجس ها آمده است من از بانوان حرم دفاع و حمایت می کنم، پس حضرت فقط دنبال دفاع بوده. ای آقا طلبت ما فی ایدی بنی امیه، شما آورد پایین فقط دفاع از زنان حرم؟
از مدینه رفته مکه، از مکه آمده تا کربلا جهت دفاع.
زبیر گفت آقا تو دنبال خلافتی؟ ابن عباس گفت دنبال خلافتی؟ همه گفتن دنبال خلافتی، همه چی مشخص بود. الان فقط تو دفاع از زنان حرم؟ خب اگه دفاع از زنان حرم بود تو همون مدینه زنان رو بیاریم که خودش میمردی که، چرا زنان رو آورد که بعدشون دفاع بکنه؟ بابا یه مقداری انصاف داشته باشید نسبت به سید الشهدا علیه السلام. صفحه 296 اتمام حجت روز عاشورا. قرینه بعدی که این تلاش برای خلافت نیست. سید الشهدا روز عاشورا با کوفیان اتمام حجت نمود، پس از معرفی خیش از آنها پرسید چرا میخواهید با من بجنگید مرا بکشید. این کلمات نیز بیانگر آن است که حضرت حالت دفاعی داشته، آغازگر مبارزه با دشمن نبوده. آقا حالت دفاعی کی؟ من یه جنگی را انداختم سیاسی با حکومت، قیام کردم، خواستم بجنگم، شهر به شهر اومدم، سخنرانی داشتم، مسلم تو کوفه قیام کرده، شکست خورده، بعد الان شما واجب منو بکشید. تو چه این موقعیتی؟ گفت آقا من برمیگردم. یید نخی نمیذاریم. حالا میخواهید بکشیدم؟ خب اینجا دفاع میکنم. اون قبلیه رو چرا نمیگی؟ اون اولیش چرا حساب نمیکنی؟ چرا نمیگی از اول چه کسی این کار رو انجام داد و شروع کرد؟ سید الشهدا از ابتدا به دنبال تشکیل حکومت بود. اونا رو نمیگی؟ میگی بله روز عاشورا اون مرحله آخر که شد گفت چرا میخواهید منو بکشید؟ خب قبلش که گفت چرا میخواستن بکشن؟ آقا لئن طلبت ما فی ایدی بنی امیه لاقتلنک، تو دنبال خلافت بنی امیه، تو میخوای بنی امیه رو از حکومت ساقط بکنی. این که امام حسین اومده اونجا گفته من رو نکشید، من رو میشناسید یا نه، این چیه؟ این یعنی این که امام حسین علیه السلام به دنبال حکومت نبوده. آخه چه ربطی داره آخه؟ من واقعا متوجه سر و ته این استدلال ها به هم نمیشم. بعد کل اینها رو چیکار کرده؟ این که حضرت معرفی کرده. نتیجه آن که اگر حضرت خود اقدام به مبارزه علیه دشمن کرده، چرا از آنها میپرسد فبه من تستحلون دمی؟ خب چون الان گفتم میخوام برگردم دیگه، الان دیگه میخوام برگردم، الان که دیگه شروعش نکردم. تا چه زمانی جواز کشتن هست؟ تا وقتی که من مخالفت کنم. الان میخوام برگردم مدینه، دیگه نمید بگوشید منو. با این فرد پرسش حضرت وچی ندارد. آنان پاسخ میدن شما خودت به مبارزه با ما آمدی، معنا ندارد که در مورد علت جنگ سوال کنی. آقا اومدم الان میخوام برگردم، تمام شد. بعدش هم من اینجام چون شما دعوتم کردین. اگه کس دیگه دعوت کرده بود بله خود شما دعوتم کردی، بس من داره. آقا من کیم؟ من اینجام. کسی که خودتون دعوتم کردید.
کاملا واضحه که
چرا اون نامه حجار ابن عبجر نمیاری؟ که یا حجار ابن عبجر یا پسر اشعث و کیو کی؟ مگه شما نامه ننوشتید که تقدم علی جندن لک مجند؟ اونو چرا نیورد اینجا؟ نمیفهم اصلا. کامل اون کسانی که میگن سید الشهدا قیام نکرده، نصف بیشتر عاشورا رو پاک میکنن. آقا جلو خودشم هستش، نمیشه. ما تعارف نداریم که قیام عاشورا روشنه مشخصه. خب و آخرین مطلب صفحه 299 تذکر دو نکته. یک، جهاد بر فرض یاری کوفیان. خب آقا سید الشهدا میخواست با یزید مبارزه کنه، حرکت حضرت جهاد و قیام علیه دستگاه خلافت بود نه دفاع. روایت هایی بود، خب این روایت ها رو داریم. عبدالله مطیع گفت لئن طلبت ما فی ایدی بنی امیه لاقتلنک، اینو چی؟ ثم مقتضا کل علم دل انکار و رزمه که انتجاج الفجار. یکی که اینها رو آورده. فلما کتب علیهم القتال نزلت الحسین ابن علی کتب الله علیه و علی اهل العب ان یقاتلوا معه. میگه نه، این چه زمانیه؟ حرکت سید الشهدا مقدمه ای بود برای اینکه اگر کوفیان آن حضرت را یاری کنند اقدام به واکنش در برابر یزید، جهاد و غیره به نماید. یعنی چی؟ یعنی که امام حسین علیه السلام باید چیکار کنه؟ باید صبر کنه چیکار نکنه؟ ببینید اون اهل کوفه خودشون کامل آمادن اون موقع بره. آقا اگه امام حسین مخالفت با یزید نمی کرد، کوفی ها بهش نامه می نوشتن. چرا اهل کوفه نامه نوشتن؟ چون بیعت نکرده دیگه. چرا یه دیگه سراغ عبدالله بن زبیر رفتن؟ چون بیعت نکرده. اما کسی که بیعت کرده سمتش میرن؟ خب بیعت کرد، من برش سمتش برم. شما میگی خود سید الشهدا هیچ کار نکرده، کوفی ها همینطوری نامه نوشتن الکی. اونورش هم بیار، اون رو مشخص کن که حالا این صفحه 300 بعد ان شاء الله ما دیگه به نظر جلسه آخر بشه مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. واضح هست که داخل مباحث شما الان اینا رو تحلیل هم کردید، دوباره همه اینها رو برده در بخش آخر که فهمیدید، خیلی از اینا آشنا بود، یعنی قبلا دوباره ببینیم همون رو در به صورت پراکنده ورده علی اینجا جمع‌آوری شده بود. چند وقت پیش با دوستی صحبت می‌کردیم، چند تا مسئله مطرح کرد که مثلا جناب دکتر قاسمی این بحثش اشکال داشت. حالا اونقدر تو ذهنم بود گفتم نه، اینا رو همه رو در فلان جا قشنگ توضیح داده و بهش گفتم تو آرشیو مراجعه کنی، خیلی واضح‌تر و بهتر می‌تونی جواب بگیری. من به ایشون هم گفتم اگه خب واقعا نظر داری زنگ بزن، تماس بگیر و به صورت زنده ما
واقعا آماده هستیم. ولی
نمی کنن این کار استاد، مخالفان این کار نمی کنن چون دیگه نمی حالا حرفی برای زدن ندارن یا روب وحشتی هست نمیدونم. خیلی متشکرم جناب دکتر از حضورتون در این برنامه. انشاءالله که بتونیم در جلسات آتی هم بتونیم در خدمت شما باشیم. ولی اگر همکاران نکته گفتن ما در خدمت شما هستیم. خب امشب داریم. بله خب جناب دکتر عباسی هم امشب در تیون آزاد در خدمت شما بینندگان خواهم بود. خب از شما تشکر میکنم، بدانم که این برنامه مورد استفاده قرار گرفته باشه برای شما عزیزان. تا دیدار دیگر التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الأجل مولاي الأجل مولاي.